14 به وقت تهران. شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 9 فروردین سال 1402 خورشیدی برابر با 29 مارس سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون شاهین. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا و با ما هستید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه در آستانه ورود به مسکو از موضوع برجام به عنوان یکی از محورهای گفتگو با سرگئی لاوروف همتای روس خود خبر داد. آقای امیر عبداللهیان در حالی به رایزنی پیرامون احیای برجام اشاره کرده که یک روز پیشتر سفیر روسیه در وین کشورهای غربی طرف برجام را متهم کرده بود که آماده ادامه و تکمیل مذاکرات نیستند و از همین رو چشمانداز این موضوع مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری روسیه تاس، آقای امیر عبداللهیان با 3 ماه تأخیر به مسکو سفر کرده و بنابر همین گزارش یکی از موضوعاتی که باید در این سفر بررسی شود مسئله دیدار معاونان وزرای خارجه ایران، روسیه، ترکیه و سوریه است تا درباره بهبود روابط آنکارا و دمشق رایزنی کنند. اما در ایران یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در اظهاراتی با اشاره به موضوع مسمومیت دانش آموزان گفته است که این موضوع یک منشأ اولیه داشت اما بد معرفی شد و بدتر برجسته شد. آقای نوری مقصر این روند اطلاع رسانی را هم شبکه‌های رسمی و غیر رسمی داخلی و همچنین به گفته او دشمن عنوان کرده است. این اظهارات عالی‌ترین مقام مسئول مدارس کشور در حالی مطرح شده که او هیچ اشاره‌ای به منشأ اولیه و نتیجه تحقیقات در این زمینه نکرده. موضع دنباله‌دار مسمومیت دختران دانش آموز در صدها مدرسه ایران که تا روزهای پایانی سال 1401 ادامه داشت موجب نگرانی شدید والدین دانش آموزان شده و واکنش های بسیار گسترده ای را هم در پی داشت. در یک خبر دیگر، سازمان امنیت جمهوری آذربایجان میگوید که فاضل مصطفی از قانونگذاران این کشور شب گذشته هدف سوء قصد قرار گرفته و در بیمارستان بستری است. بنابر اطلاعیه این نهاد امنیتی، آقای مصطفی که از منتقدان سرسخت سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال جمهوری آذربایجان معرفی شده، در نزدیکی محل سکونت خود از ناحیه شانه و پا مورد اصابت گلوله قرار گرفته. وضعیت جسمانی او مساعد گزارش شده است. سازمان امنیت جمهوری آذربایجان این حمله را تروریستی خوانده. از زمان حمله به ساختمان سفارت آذربایجان در تهران و کشته شدن یکی از کارکنان آن، تنش در میان روابط تهران و باکو افزایش یافته است. و وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در جریان یک سخنرانی تلاش زنان در ایران و افغانستان برای برابری جنسیتی را ستود و اعلام کرد که ایالات متحده به پشتیبانی از این مبارزه از طریق دیپلماسی ادامه خواهد داد.
In Iran, courageous women are marching in the streets under great threat to themselves to call for women, life and freedom.
آقای بلینکن در اظهاراتش در همایش جایگاه زنان در دموکراسی گفت زنان در ایران علارغم تهدیدی که علیه آنها وجود دارد، زن زندگی آزادی را در خیابانها فریاد می‌زنند. وزیر خارجه آمریکا همچنین تاکید کرد که ایالات متحده از طریق دیپلماسی متعهد به پشتیبانی از زنان و پیشبرد برابری جنسیتی در سراسر جهان است. و در یک خبر دیگر هم وزارت گردشگری مصر اعلام کرده به زودی به ایرانی هایی که با تورهای مسافرتی به جنوب شبه جزیره سینا سفر می کنند اجازه خواهد داد که روادید سفر به این کشور را در همانجا دریافت کنند. رویترز می گوید این تصمیم بخشی از مجموعه تسهیلاتی است که دولت مصر روز دوشنبه با هدف بهبود دسترسی به ویزا برای افزایش درآمدهای گردشگری اعلام کرده، چرا که این کشور از نظر اقتصادی با کمبود شدید درآمدهای ارزی روبروست. روابط مصر و ایران پس از انقلاب 1357 به طور کلی پرتنش بوده، اما به رغم نبود روابط دیپلماتیک بین تهران و قاهره، دفتر حافظ منافع ایران در مصر همواره فعال بوده است. شاهین؟
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم فرشته قاضی، اما چکیده ای از آنچه در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. نگاهی داریم به گزارشی که در مورد بحران بنزین در ایران به طور اختصاصی به رادیو فردا رسیده است.
گزارش وزارت نفت در واقع میگه که از تابستان امسال کشور با کسری بنزین مواجه شده.
سری میزنیم به مسئله احیای برجام که تقریبا همه بازیگرانش معتقدند به بن‌بست رسیده. موج هشتم کرونا در ایران موضوع گزارش بعدی ماست و خبرهای ورزشی را در انتهای این مجله ورق میزنیم. همه اینها را در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. بر اساس گزارش رسمی وزارت نفت که نسخه ای از آن به دست رادیو فردا رسیده، ناترازی بنزین در ایران از تابستان سال گذشته خورشیدی آغاز شده و تا آغاز بهمن ماه دولت مجبور به سرازیر کردن یک سوم از ذخایر استراتژیک بنزین کشور به بازار شده است. ذخایر استراتژیک بنزین ایران پیشتر می توانست برای روز مبادا و از کار افتادن تمام پالایشگاه ها بیش از دو هفته بنزین کشور را تامین کند، اما اکنون حتی به زحمت کفاف 10 روز بنزین مصرفی کشور را می‌دهد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با دالغا خاتین‌اوغلو کارشناس مسائل انرژی ساکن باکو داشتم، ابتدا از او خواستم که به جزئیات این موضوع بپردازد. دالغا خاتین‌اوغلو:
گزارش وزارت نفت در واقع میگه که از تابستان امسال کشور با کسری بنزین مواجه شده و تا آخر دی ماه دولت برای اینکه بتونه بنزین مورد نیاز کشور رو تأمین بکنه حدود 450 میلیون لیتر از ذخایر استراتژیک بنزین خودش رو که برای روز مبادا نگه داشته بود، یعنی حدود 1/3 از کل ذخایر استراتژیک بنزین ایران رو وارد بازار کرده. نکته اینجاست که از دی ماه به بعد هم و خصوصا در نوروز مصرف بنزین ایران از 10 ماه ابتدایی پارسال که 102 میلیون لیتر در روز بود به شدت افزایش یافته. الان هولوحش 122 حتی در تعطیلات نوروز به 144 میلیون لیتر در روز هم رسیده بود.
گویا با توجه به ناترازی بنزین دولت برای تأمین بازار مجبور شده که مواد تولید پتروشیمی ها رو به بنزین پایه تولید پالایشگاه ها مخلوط کنه. این مگه برای سلامت مردم خطرناک نیست؟ چطور هستش که دست به چنین کاری زده دولت؟
نه تنها مواد تولیدی پتروشیمی رو اضافه کرده، اون هم تقریبا 12-13 میلیون لیتر در روز. مواد آروماتیک رو هم اضافه کرده به بنزین پایه و لذا بسیار خطرناک شده. حتی ما می‌بینیم که افغانستان، کشور افغانستان که دست طالبان هست و به شدت نیازمند سوخت و بنزین و اینا هستن، در چندین نوبت بنزین صادراتی ایران به این کشور رو برگردوندن. ایران فقط بنزینی که در پالایشگاه ستاره خلیج فارس که چند سال پیش راه اندازی شد حدود 30-35% از بنزین تولیدی ایران استاندارد هست، یعنی استانداردهای یورو رو داره، یورو 4 و 5 رو داره. بقیه بنزینی که ایران مصرف میکنه از پالایشگاه‌های دیگه، اینها غیر استاندارد هستن. و یه نکته این که بعضی از پالایشگاه‌های ایران مثل پالایشگاه کرمانشاه یا بندرعباس و اینها تقریبا نیمی از نفتی که دریافت میکنن رو به مازوت تبدیل میکنن، به گیر تبدیل میکنن، یعنی به حدی تکنولوژی کهنه ای دارن که نیمی از نفت رو به محصولات بسیار آلاینده حتی با گوگرد 3%، یعنی 3.5%، یعنی 7 برابر استانداردهای بین المللی تبدیل میکنند. و پالایشگاه های جدید هم هر پالایشگاهی که ساخته بشه، حتی پالایشگاه بزرگ هم نباشه، متوسط باشه، حداقل 3-4 سال طول خواهد کشید. یعنی ایران الان هیچ چاره ای جز آغاز دوباره واردات بنزین نداره.
یکی از مهمترین علتهای ناترازی روزافزون بنزین در ایران رو میگن عدم توسعه پالایشگاه‌های جدید هست. اگر خاطرتون باشه پیش از این ایران به چند کشور دست کم به ونزوئلا پیشنهاد تعمیر پالایشگاه‌هاشون رو داده بود و دست به این کار هم زد. چطور هستش که در مورد پالایشگاه‌های خودش ایران دست به تعمیرات و توسعه نمیزنه؟
خب بخشی از اظهارات مقامات ایران در واقع پروپاگاندا هست، یعنی تبلیغات هست. در ونزوئلا ایران دو تا پالایشگاه رو تعمیر کرد 3 سال پیش، 2 هفته بعد یکیش آتش گرفت و دومی از کار افتاد و دیگه موفق کار کرد و دوباره تا حالا چندین بار تعمیر کرده. تعمیر فرق میکنه با ساخت یک پالایشگاه جدید. نکته دوم این هست که ایران تکنولوژی ساخت پالایشگاه رو داره، حالا بعضی از تجهیزات رو میتونه از چین یا کشورهای دیگه وارد هم بکنه، اما اون تکنولوژی یعنی واحدهای کرکینگ لازمه که نفت سنگین رو، یعنی اون هیدروکربن‌های با زنجیره بزرگ رو خرد بکنه و تبدیل به بنزین بکنه. مثلا یه آماری بدم، حدود 1/4 نفت دریافتی پالایشگاه ها تبدیل به مازوت گیر میشه در ایران. حتی اگه ما پالایشگاه خلیج فارس رو هم در نظر بگیریم که با میانات گازی کار میکنه، یعنی تقریبا میانات گازی مثل خود بنزین هست، خیلی سبک هست. در مثلا امارات فقط 5% نفت رو به مازوت تبدیل میکنن پالایشگاه ها، یعنی تا این حد تکنولوژی ایران قدیمی هست. و نکته اینجاست که اگه با این تکنولوژی بخوان پالایشگاه بسازن، واقعیتش اینه که صفحه اقتصادی نداره، چون بنزین درست گرانه اما مازوت بسیار یا گیر بسیار ارزانتر از خود نفت هست و صرف نمیکنه برای ایران.
گفتگویی بود با دالقا خاتین‌اغلو.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، میگوید مذاکرات احیای برجام به بن‌بست رسیده اما طرف‌های غربی از اعلام مرگ آن خودداری می‌کنند. او در گفتگویی که دوشنبه هفته جاری با روزنامه روسیه ایزوستیا داشته، شانس احیای برجام را در مقایسه با گذشته بسیار اندک خوانده. اظهارات تازه این مقام روسی درباره سرنوشت احیای برجام در حالی است که او در ماه‌های گذشته همواره از احتمال به نتیجه رسیدن این گفتگوها ابراز خوشبینی می‌کرد. در همین زمینه همکارم رضا جمالی ارزیابی احمد وخشیته، پژوهشگر روابط بین‌الملل در دانشگاه ملی اوراسیا در مسکو را جویا شده است.
به نظر می‌رسه که صحبت‌های آقای اولیانوف رو از دو قسمت می‌تونیم نگاه بکنیم. یعنی یک قسمتی که او داره میگه که شانس احیای توافق هسته‌ای با ایران همچنان باقی هستش، اما یه طرف دیگه هم میاد میگه که نه، خب طرف اروپایی و غربی‌ها، آمریکایی‌ها اقبالی رو دیگه ندارن برای اینکه از سرگیری مذاکرات رو انجام بدن. این صحبت‌ها از یک طرف از یک شخصی مثل آقای اولیانوف که از اول مذاکرات همیشه یک نگاه خوشبینانه ای رو داشت، او وقتی میاد این صحبت ها رو انجام میده، ما میتونیم از یک سمت بگیم که این سوال بر بیانگیزه که آیا واقعا مذاکرات به یک بن‌بست داره میره، یعنی این بن‌بست خیلی دیگه واقعا یه مسیر غیر قابل برگشتیه. اما از سمتی اگر همین صحبت های آقای امیر عبداللهیان رو هم توجه داشته باشیم که تو گفتگویی که با الجزیره داره میاد میگه که ما یه لایحه تعیین حداکثر زمان مذاکرات احیای برجام رو به مجلس فرستادیم. حالا فارغ از این که از معجزات و کرامات دولت آقای رئیسی اینه که مذاکراتی که تا حصول نتیجه یک روز فقط شاید بیشتر فاصله نداشت رو اینطور به بن‌بست کشونده، اما حالا میاد از یک ابتکار عملی صحبت میکنه که میگه ما داریم ضرب العجل میدیم که همیشه قرار نیست مذاکرات وجود داشته باشه. اینجا من میخوام بگم که تطبیق صحبت‌های آقای اولیانوف از یک سو و آقای امیر عبداللهیان از سوی دیگه به نظر میرسه که شاید اونها این امید رو هم دارن که بتونن فشار بیارن به غربی ها و باز بحث احیای برجام یا حداقل یک توافق موقتی بتونه شکل بگیره.
آقای بخشیته، خب الان این ادعای آقای اولیانوف که گفته برجام به بن‌بست رسیده و غربی ها از اعلام مرگ اون دارن خودداری میکنن، در حالیه که در سفر اخیر مدیر کل آژانس به تهران به نظر میرسه که دو طرف به یه توافقاتی رسیدن، از طرف دیگه هم جمهوری اسلامی در منطقه داره برای بهبود روابط با کشورهای منطقه تلاش‌هایی می‌کنه. خب این اتفاقات با صحبت‌های آقای اولیانوف به نظر شما در تضاد نیست؟
ببینید که مذاکرات به بنبست رسیده، بله مذاکرات که به بنبست رسیده بوده، اما این صحبتی که آقای اولیانوف داره، باز اگه حتی به همون صحبت قبل‌تر هم داشته باشیم، اینه که امروز جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگه‌ای، علارغم اینکه پارسال خود این جمهوری اسلامی بود که سنگ اندازی کرد، علارغم اینکه تابستان 1400 این جمهوری اسلامی بود که سنگ اندازی کرد که توافق انجام نشه، اما امروز جمهوری اسلامی بیش از هر عضو دیگر برجام نیازمند به برجام هستش. از سمتی روسیه‌ای که خودش درگیر با غرب هست، این توان رو شاید در خودش نمی‌بینه که یک بحران جدی دیگه، بحران هسته‌ای تو خاورمیانه هم بخواد شکل بگیره. از این سمت به نظر میرسه که شاید این یک ابتکار عملیه که حالا هم از سمت روسیه و از سمت ایران که میخوان فضا رو ببرن به یک سمتی که یک ضرب العجل بگذارن، چون به هر حال غربی ها هم الان توی این شرایط اونها میدونن که ایران چقدر رغبت داره، طبیعتا اونها به دنبال امتیازات حد اکثری هستن، دست ایران خالیه نسبت به اون چیزی که حتی سال گذشته برای جمهوری اسلامی وجود داشتش. از همین جهت به نظر میرسه این میتونه یک ابتکار عمل باشه که فضا رو بخوان تیر و تاریک انجام بدن و بگن که اگر غرب نیاد پای میز مذاکره، نخواد اقبالی نشون بده، ایران هم دیگه حالا به طور رسمی اعلام میکنه که دیگه بحث احیای مذاکرات رو نمیخواد پیش ببره. و خب اینجا این شاید سناریوی مطلوب خود غربی ها هم نیست، اونها هم تو شرایطی که از یک سو با روس ها توی بحث اوکراین درگیر هستن، شاید اونها هم انتظار ندارن که یک بحران دیگری شکل بگیره. از این جهت میتونیم شاید این رو از این موضوع و از این سیگنال هم به غرب تحلیل بکنیم.
گفتگویی بود با احمد وخشیته.
13مین روز نوروز در خانه شماره
13 به در.
راست میگی، 13 به در امسال در خانه
شماره، تازه روز طبیعت هم هست.
پس بذار بگیم 13 به در امسال در خانه شماره 13
مهمونیه؟
آره مهمونی هم هست.
پس با ما همراه باشید در خانه شماره 13
همینجا
رادیو فردا.
وزارت بهداشت ایران از آغاز موج هشتم کرونا در ایران خبر داد. به گفته یه سخنگوی وزارت بهداشت، زیرسویه های جدید کرونا که در کشور در حال گردشند قدرت سرایت بالایی دارند. چند روز پیش نیز وزیر بهداشت ایران از افزایش مراجعه به مراکز درمانی در پی آغاز موج هشتم کرونا در کشور خبر داده بود. آمار رسمی منتشر شده توسط وزارت بهداشت ایران از درگذشت 25 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در شبانه روز منتهی به 8 فروردین ماه حکایت دارد که مجموع درگذشتگان را به بیش از 145 هزار نفر می‌رساند. همچنین در این مدت بیش از 1000 بیمار جدید نیز شناسایی شده که از این میزان بیش از نیمی از آنها بستری شدند. گزارش همکارم سپیدی بهکام را در همین باره بشنوید.
پدرام پاکآیین سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران از افزایش 14% میزان بیماران بستری ناشی از ابتلا به کرونا در کشور نسبت به یک ماه پیش خبر داد. همزمان مینو مهرز متخصص بیماری‌های عفونی گفته است که زیرسویه جدید نسبت به زیرسویه قبلی اومیکرون قدرت همه‌گیری بیشتری دارد و شانس ابتلای افراد بیشتر است. به گفته خانم مهرز، میزان مبتلایان، بستری و حتی درگذشتگان کرونا در ایران در حال افزایش است و بیشتر بستری شدگان افراد مسن و دارای بیماری‌های زمینه‌ای اند. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در حالی از افزایش شمار بیماران بستری مبتلا به کرونا در کشور خبر داده که با وجود شیوع دوباره ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان، آمارها نشان می‌دهد میزان مرگ و میر و موارد بستری در میان بیماران کرونا در جهان به شکل چشمگیری نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر در آمریکا، در این باره به رادیو فردا میگوید:
وقتی یک مقام مسئول یک همچین اظهار نظری میکنه و آمار اینچنینی رو ارائه میده که واقعا در شرایطی که دنیا به سمتی پیش میره که علارغم افزایش تعداد مبتلایان کاهش رو در بستری ها داریم، کاهش رو در عوارض داریم، این نشون دهنده این هست که واقعا هیچ اراده‌ای برای کنترل و تسلط بر روند بیماری در ایران وجود ندارد. نداره. به این معنا که اگر ما این حرف ها رو کنار هم بذاریم با اظهارات زد و نقیزی که از دیماه شروع شد و هر روز یک نظر جدید و یک آمار جدیدی ارائه دادن و یک پیشبینی که هیچ کدوم اونها مطابق بر واقعیت نبود، این نشون دهنده این هست که واقعا مسئولین وزارت بهداشت و اونهایی که تصمیم گیرنده هستن یا اینکه شرایط رو دارن کنترل و بررسی میکنن، افرادی هستن که فاقد اطلاعات لازم و دانش علمی لازم برای برخورد هستن و در کنار این واقعا هیچ اراده‌ای برای کنترل بیماری وجود نداره. این در حالی هست که علی خامنه‌ای در صحبت‌های نوروزی خودش میاد از کسانی که دستن در کار ساخت واکسن و کنترل بیماری بودن تشکر میکنه. الان ما باید ببینیم که این تشکر علی خامنه‌ای از چی هست و بابت چی هست. بابت این که بیماری رو به حال خودش رها کردن و شرایط رو به اینجا رسوندن، بابت این که اجازه ندادن واکسن‌های مؤثر وارد ایران بشه و میلیاردها پول رو به عنوان ساخت واکسن به کیسه کردن و هیچ عایدی و عوایدی برای مردم نداشته، آیا از اینها تشکر شده؟ و این خب خودش جای سوال هست و همه اینها با هم همخونی داره و نشان از این داره که جمهوری اسلامی اصلا توجهی به سلامت و شرایط مردم نداره.
در ماه‌های نخست همگیری کرونا و پس از تولید واکسن کرونا در چند شرکت بین‌المللی معروف در دنیا، مقامات ایران با حکم صریح علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بر لزوم تولید واکسن داخلی تاکید و تا ماه‌ها از واردات واکسن خارجی از جمله از مبدأ آمریکا و بریتانیا جلوگیری کردند، موضوعی که سبب بیماری و مرگ بسیاری از شهروندان شد. اما با وجود صرف هزینه‌ها و بودجه‌های میلیونی برای تولید واکسن، وقتی واکسن سازان داخلی نتوانستند به وعده‌های خود عمل کنند، در نهایت اغلب مردم با واکسن‌های وارداتی واکسینه شدند. در رأس واکسن‌های تولید داخل، واکسن برکت مربوط به ستاد اجرایی وابسته به علی خامنه‌ای بود که هرگز به وعده‌های خود عمل نکرد. مینو مهرز یکی از مسئولان ارزیابی علمی این واکسن بود. خانم مهرز به تازگی گفته برخی هنوز فکر می‌کنند چون واکسن زدند دیگر مبتلا نخواهند شد، در حالی که واکسن فقط از شدت بیماری و احتمال مرگ و میر جلوگیری می‌کند. سخنان خانم مهرز در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، مرگ و میر بیماران مبتلا به کرونا در ایران در روزهای گذشته افزایش یافته و روزانه شمار کشته شدگان عمدتاً بالای 20 نفر بوده است. اما واقعاً دلیل افزایش بیماران بستری کرونایی در ایران و بیشتر شدن شمار مرگ و میرها چیست؟ محمد کاظم عطاری، پزشک ساکن آمریکا:
مهمترین اون مسئله واکسیناسیون هست. متاسفانه اجازه واردات واکسن‌های مؤثر به داخل ایران داده نشده و هنوز هیچ یک، و کاملاً من قطعی دارم اینجا عرض می‌کنم، هیچ کدوم از واکسن‌هایی که در ایران داره استفاده میشه مراحل نهایی کنترل و تاییدیه‌های جهانی رو طی نکرده و هیچ کدوم هنوز به اون مرحله نرسیده. نکته دیگه در دسترس نبودن داروهای مؤثر برای درمان کرونا هست. داروهایی که به سادگی در کشورهای دیگه در دسترس هست، دو تا داروی بسیار مؤثری که از سال گذشته وارد بازار دارویی شده و در کاهش میزان مرگ و میر و عوارض بیماری بسیار مؤثر هست، اما این هم مثل مسائل دیگه اجازه وارداتش داده نشده و در دسترس پزشکان و پرسنل درمان در داخل ایران نیست. در کنار این، عدم کنترل بیماری و نداشتن اون نگاه ویژه و از بالا به بیماری توسط مسئولین باعث شده که ما می‌بینیم عوارض بیماری، تعداد بستری‌ها و مرگ و میر به نسبت تعداد مبتلایان در مقایسه با سال گذشته بسیار بالاتر هست.
با وجود کاهش فزاینده که شمار مبتلایان و قربانیان کرونا، همچنان سازمان جهانی بهداشت بر واکسیناسیون دست کم 70% جمعیت کشورها تاکید دارد. این سازمان در تازه‌ترین توصیه‌هایش تزریق دوز اضافی واکسن کرونا را 12 ماه پس از آخرین دوز تقویت کننده برای گروه‌های پرخطر پیشنهاد کرده است.
بله، گزارشی بود از سپیده بهکام در مورد آغاز موج 8 کرونا در ایران.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
بله، همونطور که موضوع این آگهی هم بود، از دنیای روزمره و سیاست کمی دور بشیم و بریم سراغ خبرهای ورزشی از سعید پیرمحموی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با بازی دوستانه تیم ملی فوتبال ایران شروع کنیم. شاگردان امیر قلعه‌نویی دیشب و در دومین بازی دوستانه سال 1402 مقابل کنیا قرار گرفتن و 2-1 پیروز شدند. کنیا در ابتدا با گل دقیقه 51 اولونگا از ایران پیش افتاد، اما محمد محبی در دقیقه 76 بازی رو به تساوی کشوند و رامین رضاییان در دقیقه 84 گل برتری رو به ثمر رسوند. اینگین فیرات سرمربی کنیا که تیمش از سوی فیفا تعلیق شده و بیشتر از یک سال هیچ اردویی نداشته، معتقد شاگردانش بد شانس بودند که مقابل ایران پیروز شدن.
It was very unlucky that we lost. این بعد از مدت بودن اولین بار بود که ما دور هم جمع شدیم، ما جلوی تیم ملی ایران بازی کردیم که تیم پرقدرت و قابل احترامی هستش. برای جنگندگی بالایی که داشتیم خیلی خوشحالم، بعد شانس بودیم که در واقع بازی رو از دست دادیم.
اما امیر قلعه‌نویی سرمربی جدید ایران در نشست خبری پایان این بازی و در پاسخ به سوالی درباره شانس تیم ملی برای قهرمانی در جام ملت‌های آسیا تاکید کرد هیچ قولی برای قهرمانی نمیده.
نتیجه با نگرش با برنامه به نظر من مقدار تفاوت داره، ولی با این نسلی که ما داریم من فکر میکنم ما بتونیم اونجا شرایط خوبی داشته باشیم. ولی راجع به نتیجه، اگه هر کی هر قولی میده که میتونه اونجا قهرمانی برای تیم ملی بیاره، ما همین الان تیم ملی رو تقدیمش میکنیم، ولی ما شرایطمون شرایط خیلی خوبیه.
مهدی طارمی مهاجم تیم ملی و پورتوی پرتغال هم از اردویی که تیم ملی با سرمربی جدید پشت سر گذاشته تمجید کرد و گفت تیم ملی برای هماهنگی بیشتر احتیاج به زمان داره.
ما کل بازی سرتر بودیم، میتونستیم بهتر بازی کنیم حتی، ولی خب همونجور که گفتم به هر حال ناامنی وجود داشت، اینو قبول داریم. خب به هر حال کادر فنی جدیده، بازیکن‌ها جدیدن و یکم تایم میبره که به هم عادت کنیم، ولی در کل به نظر من اردو خیلی اردوی خوبی بود.
اما بازی ایران و کنیا با حضور 25,000 تماشاگر برگزار شد و زنان تماشاگر هم در ورزشگاه آزادی حضور داشتند. هرو رنار سرمربی فرانسوی تیم ملی فوتبال عربستان طی توافقی دو طرفه قراردادش رو با این کشور فسخ کرد. رنار که دوران موفقیت آمیزی رو با عربستان داشت، علی‌رغم عدم تمایل فدراسیون فوتبال این کشور از عربستان جدا شد و گفته میشه قرار هدایت تیم ملی زنان فرانسه رو بر عهده بگیره. بریم به فوتبال اروپا. مسابقات مرحله مقدماتی یورو 2024 با شکست اسپانیا و پیروزی کرواسی دنبال شد. اسپانیا مهمان اسکاتلند بود و 2-0 نتیجه رو واگذار کرد. هر دو گل اسکاتلند و اسکات مک‌تومینای به ثمر رسوند. در دیگر دیدار کرواسی 2-0 ترکیه رو برد. اما آرژانتین قهرمان جهان هم در دیداری دوستانه به مساف کاراکاو رفت و 7-0 پیروز شد. لیونل مسی فوق ستاره این تیم در این بازی 3 گل به ثمر رسوند و به جمع بیش از 100 تایی ها پیوست. در جدول بیش از 100 گل زده، کریستیانو رونالدو با 122 گل در صدر، علی دایی اسطوره فوتبال ایران با 109 گل در رده دوم ایستاده و لیونل مسی با 102 گل سومه. سری هم بزنیم به مسابقات تنیس مسترز میامی، جایی که جسیکا پگولا و الینا ریباکینا به نیمه نهایی راه یافتند. در یک چهارم نهایی این رقابت‌ها پگولای آمریکایی مقابل آناستازیا پاتوپوا از روسیه قرار گرفت و 2-1 برنده شد. در دیگر دیدار الینا ریباکینا از قزاقستان به مساف مارتینا تریویسان از ایتالیا رفت و در دو ست به برتری رسید و به نیمه نهایی رفت. اما در یک هشتم نهایی این رقابت‌ها بیانکا اندرسکوی کانادایی با الکساندرو روبرو شد. او ست اول رو در تای بریک به حریف روس واگذار کرد. در ست دوم و در حالی که 2-1 از حریف پیش بود، زمین خورد و به شدت آسیب دید و مجبور به انصراف و ترک زمین با ویلچر شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بله، همونطور که میدونید خبرها و گزارش‌های ما رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا هم دنبال کنید. telegram.me/radiofarda شناسه ما هست. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.